أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عرض سلام و ادب به محضر سروران معظم، بحثی رو که به عنوان موضوع این جلسه خدمت سروران تقدیم کردن با محتوای انسان شناسی و جهان شناسی، مجموعی از 8 درسه که برگرفته است از سلسله دروس معارف کاربردی که در همین فضای مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی اون دوره تهیه شده، که این 8 درس در واقع برگرفته ای از مجموعه اونهاست و شاید کلیدی ترین و محوری ترین مباحث. طبق تحقیقاتی که به عمل آمده، مهمترین دغدغه ذهنی نوجوانان در شرایط فعلی برای ورود به مباحث اعتقادی مبحث عالم غیب، و تا مسئله وجود عالم غیب و در گامی پیشاپیش امکان تحقق عالم غیب برای نوجوانان حل نمیشه، معمولا مباحث توحید، مباحث نبوت و معاد هیچ کدومش قابل فهم نیست. به همین جهت گویا این مباحث رو به عنوان اولویت برای این چند ساعتی که بناس مصدق سروران باشیم قرار دادم. درس اول این مجموعه در تعریف عالم غیب و مراتب عالم خلقت. اجمالا در مباحثی که قبل از این درس در اون سلسله مباحث معارف کاربردی بوده، در بحث‌های معرفت شناس این نکته مطرح شده و اثبات شده که گیرنده‌های وجود انسان که حواس پنجگانه و ادراکات شهودی ما باشن، همه موجودات رو ادراک نمی‌کنن. در یه بیان ساده برای یه نوجوان، انسان در مقایسه بین ادراک باصره و لامسه میتونه مثال بزنه به دو تا سیم مفتولی که در یکیش جریان برق وجود داره، در یکی جریان برق وجود نداره، که قوه باصره و بینایی انسان هر دو سیم رو با همدیگه یکسان میبینه، هیچ تفاوتی بین اینا احساس نمیکنه. ولی وقتی از لامسه کمک میگیریم، لامسه در برخورد با یکی تحت تاثیر قرار میگیره، جریان برق رو احساس میکنه، در برخورد با دیگری نه. میگیم خب اینجا برق جریان دارد، اونجا جریان برق برقرار نیست. اگر مثال رو یه قدم جلوتر ببریم، مثلا شما دوتا آنتن رادیو رو تصور کنید، یکی در فضایی که امواج در فضا منتشر است و امواج رو میگیره و صدا تولید میکنه، یکی در فضایی که امواجی در کار نیست. میبینید باصره و بینایی بین این دوتا آنتن تفاوتی احساس نمیکنه. لامسه هم وقتی دست میزنه به آنتن هیچ تفاوتی احساس نمیکنه. ولی مسلماً یکی از این آنتنها مسیری برای انتقال امواج لذا صدا از رادیو تولید میشه. تو یک فضای دیگری وقتی این رادیو رو قرار میدین، این آنتن وسیله‌ای برای گرفتن امواج نیست، چون امواج در فضا نیست و صدا تولید نمیشه. اینا یک مثال‌های خیلی ساده است برای اینکه نوجوان ما متوجه بشه که دستگاه‌های ادراکی ما مثل باصره و لامسه و امثال اینا همه چیز را ادراک نمی‌کنه. بسیاری از ابعاد موجودات هست که از حیطه ادراکات حسی ما خارجه و ما اینها رو به وسیله تفکر و تعقل به دست میاریم. یا نمونه‌های ساده دیگه‌اش مثل حرکت کره زمین میمونه که حرکت وضعی زمین رو قوای پنجگانه ما احساس نمی‌کنه، ولی دانشمندان بر اساس برخی از استدلال‌های عقلی اعتقاد دارن که کره زمین حرکت وضعی داره و به دور خودش می‌چرخه. اینا مباحثی که تو درس‌های قبل، تو جلد‌های قبل از این جلد مطرح شده. حالا با توجه به این مقدمات میخواییم عالم رو تقسیم کنیم به عالم غیب و شهادت. عالم غیب اون بخشی از عالمه که از دسترسی حواس پنجگانه ما خارجه. یعنی ما اگر بخواییم به وسیله حواس پنجگانه با اینها ارتباط برقرار بکنیم، قدرت بر ارتباط برقرار کردن پیدا نمی کنیم. این قسمت از عالم رو ازش تعبیر میکنن به عالم غیب. و اون بخشی که حواس پنجگانه ما برای ادراک و دریافت او توانمنده، بهش در اصطلاح میگن عالم شهادت. خب از خارج اگر مسئله رو بررسی کنیم، فارغ از اصطلاح عالم غیب و عالم شهادت، غیب و شهادت یک مفهوم نسبی است. یعنی برای یک کسی مجموعه ای از پدیده ها ممکنه شهادت باشه، به راحتی ادراک بشه، برای دیگری اینها غیب باشه. مثل اینکه دانشمندان علوم طبیعی معتقدند که به عنوان مثال انسان فقط صداهایی رو که میان 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز هست رو میشنوه، صداهای کمتر از این رو نمیشنوه، صداهای بیشتر از این رو هم که نمیشنوه. اما حیوانات به اختلاف توانایی هاشون معمولا گیرندگی صوتشون با ما متفاوته و مقدار صوت فراصوت و فروصوت در بین حیوانات مختلف تفاوت میکنه که حتما دوستان آمارش رو در کتاب ها دیدن. خیلی از حیوانات صداهای آهسته تر از ما رو میشنوند، خیلی از صداهایی که از صداهایی که ما میشنویم بلندتره میشنوند. خب این به این معناست که یعنی گیرنده های ما نسبت به موجودات یکسان نیست. بعضی از چیزها برای حیوانات شهادت تلقی میشه اما برای ما غیبه، ما ازش خبری نداریم. یه نمونهش مثلا در روایات آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من در زمانی که قبل از نبوت گوسفندها رو بیرون می بردم، گاهی مواقع در یه شرایطی که آرامش کامل برقرار بود و هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود، می دیدم ناگهان گوسفندها به حرکت و جوش و خروش در میان و تکون می خورن. و همیشه برام سوال بود که چه اتفاقی میفته که اینا به شکل ناگهانی شروع میکنن به حرکت کردن. بعد از نبوت جبرئیل به من خبر داد که گفت گاهی به واسطه عذابی که بر یک انسان کافر در عالم برزخ اتفاق میفته، حیوانات در اینجا به جوش و خروش میفتن، چون صدایی از درد و ناله او یا از عذاب او اتفاق میفته که این صدا رو همگان میشنوند مگر جن و انس. اینا اشاره است به یک لایه از غیب که انسان توان دریافتش رو نداره اما حیوانات قدرت بر دریافت او رو دارن. پس مفهوم غیب و شهادت یک مفهوم کاملا نسبیه و ممکن است که حیوانات به درجاتی از غیب دسترسی داشته باشند. ولی در اصطلاح معمولا وقتی میگیم غیب، ملاک غیب حواس پنجگانه انسانی است، ملاک شهادت حواس پنجگانه انسانی است. اون مقداری رو که ما به وسیله حواس پنجگانه میفهمیم میگیم عالم شهادت، مقداری که نمیفهمیم عالم غیب. طبیعتا با همین تعریف مشخص میشه که خب برای خداوند متعال غیبی وجود نداره دیگه، عالم به تمامه برای خداوند متعال شهادت است و بس. خب حالا چگونه میشه به عالم غیب دست پیدا کرد؟ برای دست پیدا کردن به عالم غیب چند تا راه وجود داره. راه اولش تفکر کردنه، یعنی ما با تأمل کردن در سلسله اسباب و مسببات گاهی از معلول پی به علت میبریم، میفهمیم اینجا یک چیزی هست که حواس پنجگانه ما ادراک نمیکنه. خود دانشمندان علوم طبیعی گرچه به ظاهر منکر عالم غیبن اما در حقیقت لایه های زیادی از عالم غیب رو باور دارن. کل مباحثی که با عنوان انرژی و موج و امثال اینها در فیزیک مطرح میشه، اینها لایه های از عالم غیبه، چون انرژی و موج و امثال اینها به وسیله حواس پنجگانه دریافت نمیشه. آثارش رو ما میبینیم، بر اساس آثارش میگیم چون کار انجام میشه پس حتما انرژی وجود داشته. لذا حکمای بزرگوار ما هم سروران شاید در مباحث فلسفی دیده باشن، بعضا معتقدن که انرژی برزخیست بین ماده و مجرد یا برحال لایه از تجرد درش وجود داره. تفکر یکی از راه های شناخت عالم غیبه. این یک جرقه است برای اینکه مخاطب ما احساس کنه، بعدا در مباحث بعدی که تو این دوره نیست، تو جلدهای بعدی این مجموعه است صحبت از وجود خداوند میکنیم. اثبات وجود خداوند از نظر سازوکارش یه روشی داره کاملا مانند اثبات وجود انرژی. شما وقتی انرژی رو اثبات میکنید میگید انرژی به وسیله حواس پنجگانه درک نمیشه، ما هیچ تماس حسی هم با او برقرار نمیکنیم، ولی از اثرش پی میبریم به اینکه چنین چیزی هست. خب دقیقا با همین روش که دانشمندان علوم طبیعی اون رو پذیرفتن میشه اثبات کرد که ماورای عالم طبیعت خیلی چیزها هست از جمله خداوند متعال. این یکی از راه‌های شناخت عالم غیبه. راه دوم این هستش که ما بیایم گیننده‌های وجود خودمون رو، این سنسورها و ابزارهای شناختیمون رو تقویت بکنیم، با فعال کردن اینها با عالم غیب ارتباط برقرار کنیم و دریافتهایی از عالم غیب پیدا بکنیم که قبلا پیدا نمی‌کردیم. این در حقیقت همون راهی است که انبیای الهی آمدن تا بشر رو به این مسیر حرکت بدن، آمدن انسان رو تربیت بکنن تا انسان قوای مدرکش فعال بشه، چیزهایی رو از عالم هستی بفهمه که قبلا متوجه نمی‌شد. روایاتی که صحبت از این میکنه که خداوند اگر به بنده اراده خیر داشته باشه چشمهای قلب او رو باز میکنه یا کاری میکند که با قلبش چیزهایی رو ببیند که دیگران نمیبینند و امثال اینها، اشاره است همش به این نحوه ادراک عالم غیب که انسان میتونه گیرنده هایی داشته باشه که به وسیله او چیزهایی رو بفهمه که دیگران نمیفهمند. و به تعبیر دیگه حواس ما گرچه در آغاز تولد 5 تا هست، ولیکن میشه با فعالیت هایی اینها رو از 5 حس تبدیل کرد به حس های متعدد که انسان نسبت به عالم غیب شناخت هایی پیدا بکنه که قبلا نداشت. خب این یک مقدمه. مسئله بعدی مسئله انواع عالم غیبه. چیزهایی رو که ما ادراک نمی کنیم به 2 قسم میشه تقسیم کرد. قسم اول چیزهایی هستن که حواس ما اصلا با اینا ارتباطی برقرار نمی کنه و اینا به طور کلی در یک عالم کاملا مستقلی هستن، مثل چیزهایی که مثلا در عالم برزخ وجود داره. برزخی که مردگان درش به سر می برن برای خودش یک عالم کاملا مستقل از عالم ماست، در شرق و غرب و شمال و جنوب دنیای ما قرار نداره. یعنی ما اگر که فرض کنیم با سریع و سریع ترین موشک ها هم حرکت کنیم به جهات 6 گانه، هیچ وقت به برزخ نزدیک نمیشیم، چه برسه که بخوایم به برزخ برس. نوع دوم عالم غیب چیزهایی هستن که ما به اینا دسترسی داریم اما کامل اونها رو نمیفهمیم. یعنی اینطور نیست که کلن از حیطه ادراک ما خارج باشه، اصل وجودشون در برابر ما هست اما لایه هایی داره که این لایه ها رو ما ادراک نمی کنیم. مثلا شما در حکایات بزرگان اهل معرفت زیاد دیدید که گاهی مواقع قضایی رو مثلا برای یک بنده مؤمن یک ولی از اولیای خدا آوردن، بعد اون بنده مؤمن گفته من این قضا رو مثلا به شکل چرک و خون میبینم یا این قضا رو مثلا به شکل آهن گداخته میبینم. قضا همون قضایی است که بنده نوعی هم باش تماس برقرار میکنم، ارتباط میگیرم، اما او همون واقعیت رو به یه گونه دیگه میبینه. یعنی لایه غیبی یه موجودی رو میبینه که اون موجود رو ما هم درکش میکنیم اما ما همه ابعاد او رو دریافت نمیکنیم. این یه نوع دیگه از غیبه. یعنی غیب گاهی مجموعه موجوداتی است که به طور کل از حیطه ادراک ما خارجه و ما اصلا هیچ تماسی باش نداریم. گاهی لایه‌های مخفی همین چیزهایی است که ما با او تماس برقرار می‌کنیم، که معمولا تو اصطلاح وقتی کسی لایه‌های مخفی همین موجودات رو ادراک می‌کنه در اصطلاح میگن که این شخص مثلا مکاشفه براش اتفاق افتاده. چرا؟ گویی که پرده‌ای بوده روی این شی، پرده کنار رفته، این در باطن اون شی نفوذ کرده. به هر حال پس ما با 2 گونه غیب مواجهیم، غیب مستقل و غیبی که در بطن همین موجوداته. البته از یه نگاه عمیق‌تری اگه انسان بخواد نگاه بکنه، از یه زاویه دیگه همه عوالم غیبی در بطن همینجا هستن، همون جوری که می‌فرمایند که آخرت باطن دنیاست. ولی این تقسیم بندی که اینجا مطرح شده رو رد نمی کنه. به هر حال عوالم اخروی گاهی طوری هستن که میشه اونها رو یک عالم مستقل تلقی کرد، گاهی باید اینها رو لایه‌های درونی اشیا در همین دنیا تلقی بکنیم. یه عبارت اینجا از مرحوم آیت الله شهید مطهری آمده که فرمودن اگر که فرد بفرمایید مثلا یک هندوانه رو در یک حوض آب بیاندازند، یه مقدارش از آب بیرون میمونه، مابقیش در درون آبه. شاید مثلا به تعبیر ایشون 9 دهمش مثلا زیر آب باشه، 1 دهمش بیرون باشه. یا یک قطعه یخ بزرگ رو وقتی در آب میندازن یه مقدار کمیش بیرون میمونه. میگن شعور انسان هم همینطوره، مدرکات ما، دریافتهای ما هم نسبت به عالم همینطوره، خود عالم هم همینطوره. اون مقداری که گویا از آب بیرون آمده و کسی که در مافوق آب هست مشاهده میکنه میشه عالم شهادت، ولی هستی به این مقدار خلاصه نمیشه. و اگه انسان بتونه نفوذ بکنه در درون عالم، گویا در این آب فرو بره، میبینه مراحل بسیار بسیار وسیع تری در عالم هستی هست که ما به وسیله این اسباب ظاهری به اون راهی نداریم. خب این اصل مسئله. معمولا وقتی بحث به اینجا میرسه، مهمترین دغدغه‌ای که برای یک نوجوان یا حتی برای بزرگسال وجود داره اینه که میگه ما شاید قبول بکنیم که این موجوداتی که اینجا هستن یه باطنی دارن. اینو اجمالا میشه فهمید، یعنی میشه تصور کرد که یک دیسی از پلومرغ بیارن در اینجا، بعد بگیم یه کسی همین پلومرغ رو به شکل مثلا فرق این چرک و خون میبینه. چرا؟ چون با پول ربا تهیه شده. اینو میشه تصور کرد. بگیم گیرنده های ما وقتی تغییر میکنن اشیا رو به اشکال جدیدی دریافت میکنن. اما اینکه یک عالمی باشه کلن مستقل، یه عالم کاملا موازی که اصلا در طول و عرض اینجا قرار نداشته باشه، اینو معمولا افراد تصور نمیکنن. تا میگیم برزخ، میگن بالاخره برزخ کجاست؟ کدوم طرف باید بریم؟ تا میگیم مثلا عالم قیامت، میگن عالم قیامت بالاخره کجاست؟ و حتی این سوالو در مورد خداوند متعال هم میپرسن. وقتی اثبات وجود خدا میکنین، در نهایت افراد میپرسن بالاخره خداوند کجاست؟ کجا باید تصورش کنیم؟ کجا باید دنبالش بگردیم؟ چرا این سوال مطرح میشه؟ چون افراد انقدر با عالم حس انس دارن، انقدر با عالم حس انس دارن که معمولا یه عالمی ورای این عالم نمیتونن تصور بکنن و هرچی هم میخوان بفهمن باز تو دامنه همین محدوده موجودات حسی میخوان پیداش بکنن. برای اینکه این مسئله مقداری تبیین بشه، باید از راه‌های مختلف با مثال‌های مختلف انسان بتونه نشون بده که نه، قابل تصور است که یه دنیای دیگه باشه کلن مستقل از این دنیا. حالا به حسب تجربه شاید بهترین مثالش استفاده از دوربین‌های واقعیت مجازی باشه که الان هم یه مقدار بیشتر افراد باش آشنایی دارن. فرض بکنید یک بچه‌ای رو در نظر بگیرید که این بچه از زمانی که متولد شده اصلا این دنیایی رو که ما درش هستیم ندیده و از اول تولد یه دوربین واقعیت مجازی، یه عینک سه‌بعدی بر چشمش زدن و هر چه دیده همونجا دیده. خب حالا سروران شاید آشنا باشن که دوربین‌های واقعیت مجازی نسبت به حس باصره که کاملا فعاله، یعنی شما وقتی سرتون رو میچرخونید به بالا و پایین و چپ و راست دقیقاً مثل همین فضای بیرون که مشاهده می‌کنید تصاویر در درونش حرکت می‌کنه. نسبت به حس سامعه و شنوایی هم که خب به راحتی فعاله، چون یک گوشی می‌ذارن به تناسب تصاویری که شما می‌بینید صداها هم تولید میشه. نسبت به حس شام و ذائقه فعاله، اونم خیلی مشکل نیست. اون چیزی که بیشتر مشکله فعال شدن ایناست نسبت به حس لامسه که به اعضای مختلف بدن قسمت‌های رو وصل می‌کنن که در اثر حرکت دادن دست و پا، که ما دست و پامون اونجا که نشستیم رو صندلی حرکت بدیم، کاملا تصاویری که در دوربین قرار داره یا آدمکی که در دوربین قرار داره و نقش شما رو در بر گرفته کاملا حس پیدا بکنه. یعنی مثلا شما در تصویر اگر مشاهده کردید که یک توپی در مقابلتون هست، دستتون حرکت بدیم به طرف توپ، وقتی تو عکس اون دست به توپ خوردش که ما کاملا احساس بکنید که دست شما به توپ برخورد کرد. این کارو میگن الان مثلا یه 20-30% انجام دادن، ولی به شکل 100% انجام نشده. حالا شما فرض بفرمایید یک شرایطی رو که این دوربین به شکل کامل ساخته شده باشه، این بچه را هم به این شکل از کودکی با همین دوربین تربیتش بکنن و دوربین در مقابل چشمانش باشه. بعد از یه مدتی که این بچه کم کم رشد میکنه، خودش را چه کسی میپنداره؟ اگر ازش بپرسن که تو کیستی، در پاسخ شما با من به کی اشاره میکنه؟ طبیعتاً به اون آدمک و عکسی که در دوربین میبینه، چون اصلا از این دنیای بیرون که خبری نداره. از اول یه آدمکی در فضای دوربین میدیده که هر وقت حرکت میکنه اون حرکت میکنه، دستشو که تکون میده دست او تکون میخوره، پاشو که تکون میده پای اون تکون میخوره، لذا با تمام وجود خودش رو مرتبط با اون آدمک موجود در دوربین میبینه و با همون انس میگیره. وقتی هم صدا میشنوه احساس میکنه صدا رو از درون اون موجوداتی که درون دوربین هستن میشنوه. اون فضا از نگاه این شخص یک فضای کاملا سه‌بعدیه، یعنی طول و عرض و ارتفاع داره، حرکت درش صورت میگیره و صداهای مختلف رو از ناحیه‌های مختلف میشنوه، بالا و پایین میره، با همین فضا هم کاملا انس میگیره. وقتی بگن همچین کسی بگن که یک عالم دیگری هست جدای از عالمی که تو هستی، میگه کجاست؟ بالاخره در راست، چپ، جلو، عقب، بالا، پایین، من به هر طرف نگاه میکنم عالم دیگری تصور نمیشه. چرا؟ چون من حقیقی خودش اون آدمک میدونه و اون آدمک هم توی اون حصار دنیای سه‌بعدی اون دوربین خلاصه شده، دیگه چیزی بیشتر از اون براش تصور نمیشه. حالا اگر یه روزی بهش بگن که قرار یه اتفاق مهمی برای تو بیفته، تو وارد یک دنیای جدید بشی، تو یک مراسمی مثلا این بچه رو بیارن، بچه‌ای که 7-8 سال، 10 سال، 20 سال به این وضعیت رشد کرده، افرادی بنشینن و این دوربین رو چشمه این بنده خدا باز کنن و برش دارن، چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتاً این شخص اولا یه مدتی متحیر میشه، یعنی به اطرافش نگاه میکنه میگه اینجا کجاست؟ اون دنیای من کو؟ بدن من کو؟ اون بدنی که من داشتم؟ تا این مدتی که در تحیر به سر میبره، بعد آهسته آهسته سعی میکنه تعامل و ارتباط برقرار کردن با این دنیای جدید، همونطوری که قبلا دستشو تکون میداد تکون میده، میبینه از اون آدمک قبلی که خبری نیست، یا آدمک جدیدی است به اسم این چیزی که ما بهش میگیم الان بدن، دست این تکون میخوره، پاشو به اون شکل سابق تکون میده، میبینه اون قبلی که نیست که پاش تکون بخوره، پای یک آدمک جدیدی تکون میخوره. یه مدتی که تنظیم میکنه ارتباطات خودش رو، کم کم احساس میکنه عجب من این هستم، میگه اون قبلی چیه؟ پس من اون قبلی نبودم، اون قبلی حقیقت و واقعیت من نیست. بعد از مدتی کم کم باور میکنه که بله، اون یه دنیای کوچکی بود، من تا به حال در اون دنیای کوچک زندگی میکردم، حالا آمدم در یک دنیای جدید، در یک دنیای بزرگتر. این فرایند دقیقا همون فرایندی است که برای ما در هنگام مرگ اتفاق میفته. اگر بخوایم به یک شخصی یه مقداری عالم مجردات رو بفهمونیم و زمینه تصور عالم مجردات رو براش فراهم بکنیم، یکی از کلیدی ترین مسائل این است که به او بفهمونیم که تو این بدن نیستی، این بدن صرفا مثل یک عروسک خیمه شب بازی در دست توست، حقیقت تو یه حقیقتی است فراتر و برتر از این بدن، در یک عالم دیگری قرار داره و او داره از اونجا این بدن رو کنترل میکنه و این بدن یه دریچه است برای تماشا کردن این عالم. عوالم دیگه در واقع مجموعی از موجودات هستند که انسان میتونه با اونها تماس برقرار کنه، اما نه از کانال این بدن، از یک کانال کاملا مستقل. اگه ما بتونیم توی این بحثایی که حالا امروز مزاحم سروران هستیم این مطلب رو منتقل کنیم، حالا الان حقیقی که عرض میکنم برای اطلاع یافتن خود سروران که نیست، بیشتر اینا برای این هستش که شما با این فضا نسبت به نوجوان ارتباط برقرار بکنید. اگه شما توی این بحثا بتونید این مطلب رو به یک نوجوان برسونید که حقیقت تو این بدن نیست، تصور عالم غیب خیلی آسون میشه، باور کردن به اینکه عالم غیب چندین و چند برابر یا به تعبیر روایات هزاران برابر این عالم شهادته کاملا آسون میشه. دقیقا مثل اون دوربین که وقتی از روی چشم برش میدارن، اگر که بپرسن این دنیای جدید چند برابر دنیای قبلی توست، میبینه کل دنیای قبلی او در یه دوربین خلاصه میشد و این دنیای جدید نسبت به اون دنیای دوربین احاطه داره، همه جای اون رو در بر گرفته، ولی این قبلا در یه نقطه از اون دنیا خودشو گم کرده بود و از بیرون او و واقعیت او کاملا غافل بود. این شبیه همون بیانی است که اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین فرمودن که این عالم دنیا نسبت به عالم کرسی مثل حلقه است در یک بیابان و عالم کرسی نسبت به عالم عرش مثل حلقه است در یک فلات و بیابان، یعنی این عالم جزئی از اون عالمه، در دل اون عالمه، ولی یعنی اینجا با همه عظمتش یک قسمت بسته است از اون عالم که اگر ازش بیایم بیرون اینجا رو داریم اضافه و مازادش رو هم داریم و باز وقتی از اون میایم بیرون میبینیم یک عالم بزرگتری پیدا میشه که اون محیط به اینجاست و خودش هم برای خودش هزاران برابر این دنیاست. این یه مثال. یه مثال دیگه اگر بخوایم بیان بکنیم، وقتی پشت یک رایانه‌ای که کسی نشسته مشغول بازی با رایانه هستش، باز در هم فضای رایانه فرض بفرمایید یک دنیایی رو مشاهده میکنید که برای خودش ابعادی داره، مثل این بازی‌هایی که الان متعارفه که اجمالاً سه‌بعدیه، از نگاه کسی که نگاه میکنه حرکت هم در جلو و عقب ممکنه، هم در راست و چپ، هم در بالا و پایین. اگر که انسان از دوربین سه‌بعدی باز استفاده کنه که خب سه‌بعدی‌تر میشه. این صحنه برای خودش دارای ابعاد سگانه است، ولی شما در این بازی که بازی میکنید و حرکت میکنید هر چقدر هم به چپ و راست و بالا و پایین برید از یه بازی دیگه سر در نمیارید. این برای خودش یه دنیای کامل ابعاد سگانه هم داره. ممکنه یه طوری هم برنامه‌ریزی کرده باشن که شما هر چی هم برین هیچ وقت به انتها نرسه، یه دنیای نامتناهی باشه، ولی که در این حال از اینجا انسان وارد دنیای بازی بعدی نمیشه. حالا گاهی واقعا ممکنه شما این پنجره رو ببندید یه بازی جدیدی رو باز بکنید. اون بازی جدید هم برای خودش یه دنیای است، شمال و جنوب و شرق و غرب و پیش و رو داره، برای خودش کاملا دنیای جدیدی است. اگه ما باور کنیم که این دنیایی که داریم تماشا میکنیم مثل یک صفحه بازی رایانه است، یعنی انسان در اینجا همه گونه تصرفی انجام میده، اما میشه زمانی پرده ها رو کنار بذارن، این دریچه بسته بشه، دریچه به یک دنیای جدیدی باز بشه که اونم برای خودش شمال و جنوب و شرق و غرب داشته باشه، کم کم میفهمیم پس تصور کردن عوالم مستقل و جدای از این دنیایی که ما درش هستیم ممکن هست. شدنی است که انسان تصور کنه عوالمی را که به طور کل از اینجا جدا. کلید مسئله کجاست؟ کلید مسئله اینجاست که ما باور کنیم من این بدن نیستم، من یه ناظری هستم بیرون از این عالم. منی که بیرون از این عالم هستم الان از کانال این بدن دارم این عالم رو تماشا میکنم، ممکن است زمانی از کانال یک بدن دیگری عالم دیگری را تماشا بکنم که اون عالم دیگر کاملا از این عالم فعلی مستقل و جدا باشه. خب این اجمالی بود از درس اول. دیگه سروران خودشون همه اهل علم و تخصص هستن، منت میگذارید انشاءالله متن درس ها رو هم یک بار لااقل یه مرور اجمالی میفرمون. هم بفرمون ما هنوز اثباتش که نکردیم، که عرض کردم که اولین مسئله برای یک نوجوان معمولا امکانشه. درسته بله. نه خب من بیشتر این ادعایی نکردم، من ادعای بیشتر نکردم که بگیم مغالطه شد. اون درس دومه، درس دوم اثبات عالم غیبه. درسته و حالا برفرض اگه این فرما شما رو بپذیریم، اگر که بگیم خودشناسی از انسانشناسی اخصه، دیگه مستحضر هستید که هر کس که میخواد اخصه بشناسه باید اول اعم و بشناسه. لذا طبیعتا در مباحث خودشناسی، بحث‌های انسان‌شناسی مطرح میشه. آهسته آهسته وقتی کلی انسان رو شناختیم، قدم به قدم میریم طرف خود، درسته؟ یعنی انسان رو از زاویه خیشتن شناختن، که اونم تو بحث‌های بعدی کم کم بهش میشیم نزدیک میشیم. بله دیگه، اصلا این بریم درس دوم، انواع موجودات عالم هستی رو طبق این تقسیم بندی که تو این جزوه که حقیرم دادن. بعد درس سوم و چهارم من و تنه، درسته؟ اثبات این که من تن نیستم. درس پنجم نسبت من و تنه، که بعد حالا وقتی فهمیدیم من تن نیستم، من با تن چه نسبتی داره، حالا نمیدونم دیگه درس های بعدی. درس ششم کمال منه. درس هفتم هشتم که بیشتر میره بحث‌های جهان شناسی. حالا آهسته آهسته فکر کنم با نظم منطقیش پیش بریم اینا حل بشه، چون این مباحث رو چندین یعنی دوره‌های متعدد اینجا به دانش آموزان تدریس کردن، بعد هی بازخوردش گرفتن، هی باز دوره اصلاحش کردن، باز بازخورد گرفتن، معمولا سیر منطقیش مراعات شده. ولی ببینید اون که عرض می‌کنم، حالا شما بعداً با نوجوانا سر و کار دارید، قبلا هم حتما داشتید، شما توی کتاب ها زیاد میبینید که بحث اثبات عالم غیب هست، ولی چون مخاطبین ما تصوری از عالم غیب ندارن، استدلال هم که میکنیم خیلی از نظر روحی آرامش پیدا نمیکنن، میگن نمیفهمم چی میخواییم بگین، حالا دلیلش اونم برسم رد بکنم، ولی خیلی نمیفهمم. توی بحث های اعتقادی مباحث توصیفی از استدلال ها عموما مهمترن، گرچه ما تو بحث های فلسفی بیشتر رو استدلال ها تمرکز میکنیم، اما توی همون بحث‌های فلسفی خالص هم کسانی که بهتر توصیف می‌کنند موفق‌تر هستن که استدلال‌ها رو به مخاطب تفهیم می‌کنن. یکی از خصوصیات آثار مرحوم شهید مطهری بیشتر همین تمثیلات و تشبیهاتی است که در تبیین اصل مدعا ارائه شده. شهید مطهری که بعضاً معتقدن اگر مباحث فلسفی رو درست تبیین بکنیم، یه گاهی از استدلال هم بی‌نیاز میشه و کلبدیهی تلقی میشه. اما درس دوم انواع موجودات عالم هستیه. در عالم هستی چه موجوداتی وجود داره؟ وقتی صحبت از انواع موجودات عالم هستی میکنیم، خب ببینید مخاطب ما یک مخاطبی است که کاملا تحت تاثیر علوم حسیه، یعنی نظام آموزشی فعلی او را کاملا با اصول و مبانی پوزیتیویستی و حسگرایی تربیت کرده. لذا شما وقتی یه بحث عقلی هم میخواین ارائه بدین، باید سعی بکنید با همون فضای متعارف او پیش برید. در علوم حسی و طبیعی وقتی میخواییم انواع یک چیز رو بشناسیم، از چی کمک میگیریم؟ از استقرا و آمار. فلاسفه ما هم در بررسی انواع موجودات عالم حسی دقیقا از همین روش پیش رفتن، یعنی گرچه اسم استقرا و آمار رو نیاوردن، اما بر اساس روش مشاهده و استقرا تلاش کردن موجودات عالم رو دسته‌بندی کنن. ما فرض بفرمایید وقتی می‌خوایم موجودات جسمانی رو طبقه‌بندی کنیم، یه کاغذ می‌دیم دست بچه‌ها، می‌گیم برو توی مثلا حیات انواع گل‌ها رو مثلا آمار بگیر، یا می‌گیم مثلا یه کاغذ بردار برو انواع شغل‌ها رو آمار بگیر. مثالایی که تو کتاب‌های درسی بچه‌ها هست و تو بحث آمار بهشون آموزش می‌دن. اینجا می‌خوایم از زاویه یک نفر فیلسوف یعنی هستی‌شناس عالم رو طبقه بندی کنیم، آمار بگیریم، یه کاغذ دست نفر بدیم بگیم برو انواع موجوداتی که میبینی رو اینا رو یادداشت کن و آمار بگیر. خب چجوری آمار بگیره؟ بهش میگیم فقط دقت بکن، تو که میخوای عالم رو آمار بگیری فقط به بیرون خودت مشغول نشی، تو هم خودت یکی از واقعیات عالمی، سعی کن از خودت هم آمار بگیری، چون اگه از خودت غافل بشی انگار از همه عالم هستی آمار نگرفتی. حالا قدم به قدم با این نوجوان میخوایم بریم جلو. وقتی کاغذ دستش میگیره، توی اولین برخورد یک سلسله از امور حسی رو پیدا میکنه، یعنی فورا میگه خب درخت ها هستن، مثلا سنگ ها هستن، خونه ها، ماشین ها، آدم ها، همه اینا رو مثلا یادداشت میکنه، چیزهایی که با قوه لامسه باستره همین قوای پنجگانه انسان احساسشون میکنه. ما بهش میگیم همه اینایی که پیدا کردی خصوصیت مشترکشون این هستش که یا جسمن یا از عوارض جسمن. به اصطلاح بهش میگیم جسم و جسمانی، یعنی یا خودشون قشنگ طول و عرض و ارتفاع دارن مثل این میز، یا صفات این جسمن مثل رنگ میز، مثلا حجم میز، بالاخره از آثار این جسمن. و همشون هم با حواس پنجگانه دریافت میشن. لذا همه اینا رو با هم دیگه می‌ریزیم توی یک طبقه، میگیم طبقه اجسام مادی، یا یه خاصی دقیق تر بگید بفرمایید طبقه اجسام و جسمانیات مادی. این که یه طبقه است. آیا واقعیات عالم در همینجا خلاصه میشه یا میشه یه واقعیات دیگری رو هم فرض کرد که واقعی باشن، هستی باشن، اما از دامنه اجسام و جسمانیات مادی خارج باشن؟ اگر یه مقداری دقت بکنیم میبینیم که بله، میشه چیزای دیگه هم فرض کرد. طبقه دوم اجسامی هستن که توی این عالم دنیا نیستن، جسمن واقعا ولی در این عالم دنیا نیستن. بهترین نمونه برای شناخت این طبقه از موجودات عالم خواب انسانه. اولا که این بحث رو مطرح میکنیم، معمولا نوجوان ما میگه خب خواب که واقعی نیستش، قرار بود واقعیات رو بررسی بکنه. لذا اول باید اعتراف بگیریم، بگیم شما وقتی خواب میبینی داری عدم میبینی یا با یک وجودی سر و کار داری؟ هر کسی یه مقدار به فطرتش مراجعه میکنه میگه خب نه، عدم که دیدنی نیست، خواب واقعا شکل داره، رنگ داره، فضا داره، انسان تو عالم خواب میدوه، حرکت میکنه، میفته، میخوره، میشینه، پا میشه. میگه خب پس نه، عدم نیست. میگیم خب اگر عدم نیست پس من و شما به عنوان یک هستی شناس یعنی فیلسوف باید توی لیست هستی ها خواب رو چیکار کنیم؟ بنویسیم. خواب بالاخره یک واقعیتی است، ما هم قرار بود واقعیات رو طبقه بندی کنیم. خب ببینیم خواب چه خصوصیاتی داره. آیا در عالم خواب ما با جسم و جسمانی سر و کار داریم یا نه؟ ببینیم بله، چون جسم و جسمانی یعنی چی؟ یعنی موجود دارای طول و عرض و ارتفاع و حجم. یه مقدار بخوایم حالا بیشتر همراهی کنیم میگیم دارای مثلا رنگ و شکل. موجودات عالم خواب واقعا طول و عرض و ارتفاع دارن، یعنی واقعا وقتی شما تو عالم خواب هستید با مکان طرفید، یه اتاقی است، بنده نوعی از این تو این اتاق از این سر حرکت میکنم میرم اون. و خب اگه جسم نباشه، اگه سه بعدی نباشه که حرکت اصلا قابل تصور نخواهد بود. موجودات عالم خواب واقعا رنگ دارن. شما میگید من خواب دیدم یک لباس آبی تنت بود، قشن تو خواب رنگ میبینید. موجودات عالم خواب علاوه بر اینکه بینایی دارن، شنوایی توش فعاله، صداها رو انسان میشنوه. میگه مثلا تو رو خواب دیدم داشتی صحبت میکردی، صدات هم مثلا خیلی بلند بود، داد میزدی. موجودات عالم خواب کاملا لامسه دارن، میگه من لباسی که تنت کرده بود دست دیدم پارچش خیلی لطیفه، خیلی نرمه. موجودات عالم خواب کاملا ذائقه و چشایی دارن، میگه در خواب یه شربتی من خوردم که خیلی شیرین بود، به شیرینی این شربت تا به حال چیزی نخورده بودم. پس موجودات عالم خواب اولا واقعی هستند، ثانیا واقعیاتی هستند جسمانی، ولی که به وسیله حواس پنجگانه ظاهری ادراک نمیشن. ما به عنوان هستی شناس باید اینا رو به عنوان یک طبقه از موجودات یادداشت کنیم که اینا واقعیت هستند. اینا رو نمیشه گفت غیر واقعی. آیا موجودات غیر مادی یا بگین موجودات فرامادی منحصر میشه در موجودات عالم خواب؟ واقعیتش اینه که اینطور نیست. ولی حالا ممکنه یک کسی فقط به قدر موجودات عالم خواب گیرنده هاش فعال باشه و دریافت بکنه، بیشتر از این چیزی دریافت نکنه. و الله اونایی که چشم دلشون باز شده به تعبیر ادبیات دینی ما، اونها حقایق جسمانی زیادی رو میبینن که وسیله حواس پنجگانه دریافت نمیشه و کل برزخ و قیامت همشون از همین جنس هست. علاوه بر اون خود افکار و خیالات ما اگه دقت کنیم همینجوری هست. شما وقتی که غرق فکر میشید، برای خودتون تو ذهن خودتون یه خونه رو ترسیم میکنید، بعد خیلی که فرو برین در فکرتون، تو اون خونه شروع میکنید قدم زدن و حرکت کردن، واقعا با یک موجود جسمانی طرفید که طول و عرض و ارتفاع داره و شما درش حرکت میکنید، گرچه تو این عالم دنیا یعنی در این نشأه ظاهر نیست. و انسان اگر خوب تمرکز بکنه، با تمرکز زیاد، همونطوری که اجسام خیالی و فکری خودش را میبیند، کم کم لمسش هم میکنه. شاید شنیده باشید یا تجربه کرده باشید در این کلاس های تمرکز و موفقیت، گاهی از این روش کمک میگیرن که مثلا فرد این فضا رو تاریک میکنن، همه جا رو ساکت میکنن، میگن حالا تصور کنید مثلا رفتین کنار ساحل، یه صدایی هم پخش میکنن، مثلا صدای مثلا موج آب و اینا، میگن همه چشماتون رو ببندید، خودتون تصور کنید. حالا یک مراسمی داره، بنده الان میذارم اجراش بکنم، ولی اجمالا وقتی که افراد تمرکز میکنن روی این صدا، کسی که قبلا تجربه رفتن در دریا رو داره، شروع میکنه هی در عالم خیال خودش تمرکز کردن، بعد میگن حالا آهسته آهسته برو طرف دریا، حالا پاتو بذار تو آب. بسیاری از افراد وقتی این فرایند تمرکز رو طی میکنن، احساس میکنن که پاشون خیس شد، یعنی کاملا همون حسی که در موقع لمس کردن آب به وسیله پا بهشون دست میداد، به وسیله تمرکز براشون حاصل میشه. لذا انسان به وسیله تمرکز کردن نه فقط باسره، سامعه و لامسه و بقیه قوای خودشون رو میتونه فعال کنه. ولی حالا یه بحثیست که ما از نوجوان توقعشو نداریم مگر که تجربه کرده باشه. اجمالا میخوایم بگیم که یک عوالم جسمانی غیر از این عالم دنیا هست. این برای ما فعلا مهمه. در اصطلاح فلسفی متعارف معمولا به این عوالم جسمانی غیر از دنیا میگن عالم مثال، اصطلاحش دیگه، فارغ از اختلافاتی که در حقیقت عالم مثال و انواعش هست، معمولا به عالم جسمانی که موافق عالم دنیا هست میگن عالم اجسام مثالی یا عالم مثال، یا گاهی هم بهش میگن عالم برزخ. اینجا یه تذکر خیلی مفیدی است در مورد حقیقت عالم خواب که چرا ما معمولا عالم خواب با اینکه کاملا واقعی است، ولی بهش میگیم یه عالم غیر واقعی، یه عالم خیالی. موجودات عالم خواب سه تا تفاوت دارن با موجودات عالم بیداری. خصوصیت اولش این است که معمولا موجودات عالم خواب معمولا کمرنگ و بی‌حالن. عالم بیداری ما موجوداتش پررنگ‌تره، شفاف‌تره، بیشتر حسشون میکنیم. البته شما گاهی هم یه خوابایی میبینید میگید یه خواب دیدم عین بیداری، خیلی همه چی شفاف بود، خیلی همه چی روشن بود، که معمولا رویاهای صادقه اینطوری هستن. ولی عموم خوابهایی که ما میبینیم یه حالت گنگی و ابهامی درش وجود داره. خصوصیت دومی که در عالم خواب هست این است که موجودات عالم خواب نامنظم هست. شما تو خواب یه لحظه مثلا در خونه خودتون هستید، بعد سرتون رو بینید بالا، بینید اینجا شده خونه مثلا عمو، بعد مثلا رومون رو میکنیم اون ور، بینید مثلا توی شهر دیگه هستید، کنار شما مثلا محمود نشسته، بعد نگاش میکنید بینید محمود تبدیل شد به حسن، حسن تبدیل شد به حبیب، همطور اشخاص عوض میشن، یک نظم و ثبات مشخصی نداره. اما تو این دنیا وقتی شما در منزل خودتون نشستید، منزل خودتونه، تا شما پاشید بریم بیرون. وقتی شما کنار محمود نشستید، محمود محموده دیگه، مگر اینکه بره شخص دیگه جاش بشینه. و خصوصیت سوم که شاید خیلی مهمتر باشه اینه که عالم خواب معمولا کوتاه مدته. انسان وقتی در خواب هست یه اتفاقاتی میفته، بعد از مدت کوتاهی تموم میشه، میایم تو بیداری، بعد دوباره که میخوایم بریم بخوابیم دنبالش رو تماشا نمیکنیم. یعنی اتفاق به ندرت پیش میاد که شما یه خواب و مثل یک سریال تلویزیونی بتونید تماشا کنید، که بیدار شید دوباره بخوابین دنبالش رو تماشا کنید. گاهی ممکن اتفاق بیفته در برخی ها، ولی معمولا اینطور نیست. یعنی عالم خواب یک عالم ناپایداره، یه عالمی است که ثبات و دوام نداره. این سه تا خصوصیت سبب شده که ما بگیم عالم خواب واقعی نیست، معمولا احساس میکنیم با این موجود غیر واقعی طرفیم. به همین جهت ما وقتی که مثلا تو خواب یه قصری بهمون بدن، خیلی برای نگهداریش تلاش نمی‌کنیم. چرا؟ چون میگم حالا خیلی هم نگهش داری، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 2 ساعت، 3 ساعت تموم میشه دیگه. وقتی هم بیدار میشیم خیلی قصه نمی‌خوریم که چرا قصر ما رو از ما گرفتن. درسته؟ وقتی هم به یک مصیبت بدی دچار میشیم، مثلا در خواب فرضی مثلا فرزند شما از دنیا میره، یه بلای بدی سر شما میاد، بیدار که میشیم میگم الحمدلله خواب بود. چرا؟ چون کوتاه مدته. و الا اون تو ظرف خودش که واقعیته، لذا در ظرف خودش واقعا تأسف برانگیزه، ناراحت کننده است. خب اگه این مسئله رو خوب بهش توجه بکنیم، اولا معنی بعضی از روایات رو خوب میفهمیم که فرمودن که این دنیا نسبت به آخرت کل حلم است، مانند خواب است. چرا؟ چون کل این دنیا با این کش و امتدادی که داره، که حالا فرض کنیم 50 ساله، 100 ساله، نسبت به عظمت عالم آخرت یه مدت خیلی کوتاهیه. آدم وقتی وارد عالم آخرت میشه میگه چقدر کوتاه بود، تموم شد. در حقیقت زندگی دنیای ما یک خواب طولانی است، خوابی که از این زاویه که اینجا که هستیم بهش میگیم طولانی، ولی وقتی میرین از افق بالا نگاهش میکنید میگه چقدر کوتاه. وقتی شما وارد عالم بالایی میشید میبینید موجودات عالم دنیا چقدر بی‌نمک و بی‌حال بودن، چون وقتی انسان وارد اون عوالم میشه موجودات مثبت اونجا به مراتب از اینجا مثبت‌ترن، یعنی سبز اونجا سبزتر از اینجاست، قرمز اونجا از اینجا قرمزتر، شیرین شیرین‌تر، تلخش تلختر، آتشش هم هزاران برابر سوزاننده‌تر. لذا وقتی انسان میره اونجا میگه اصلا واقعیت اینجاست، انگار اون دنیایی که قبلا درش بودم هیچ حیاتی درش وجود نداشت. انسان به سر ندار الاخرت لهی الحیوان پی میبره که چطور است که عالم آخرت حیات حقیقی درش است، این دنیا اصلا حیات درش وجود نداشته. بعد اون وقت متوجه میشه که اگه تو این دنیا یه خیلی بخواد بهش برسه خیلی ارزش دل بستن نداشته، خواب طولانی است، به همین زودی میگذره و تمام میشه، اثری ازش باقی نمیمونه. اجمالا این نکته برای اینه که ما اگر گفتیم عالم مثال نمونش خواب هست، شما فکر نکنید که همه عالم مثال مثل خوابه، یعنی موجودات بیرنگ و بیمزه. نه، عالم مثال مراتب داره، یه لایه‌اش مثل خواب ماست که خیلی از دنیا بی‌حال‌تر و بی‌رنگ‌تره، یه نمونه‌اش مثل برزخ و قیامته که هزاران برابر از این دنیایی که ما درش هستیم پررنگ‌تر و اثر بخش‌تره، آثار وجودیش خیلی قوی‌تر است. بگذاریم، اینا طبقه دوم از موجودات بودن. اما طبقه سوم از ببینید خواب واقعا استدلالی از جهت عقلی و فلسفی کاملا، وقتی که میخوایم هستی شناسی بکنیم خواب یه واقعیته. بله نه، ببینید یه نکته اینقدر بفهمید، اینا رو توی بحث‌های فلسفی هم توضیح میدن. ما وقتی میگیم خواب یه واقعیته نمیخوایم بگیم که یک واقعیتی است که در عالم دنیا ما به ازا داره. وقتی میگیم خواب یه واقعیته یعنی خودش در حد خودش یک واقعیت است، درسته؟ نه، اجازه بدید یه مهلت کوچیک بدید من توضیح عرض بکنم. ببینید مثلا بنده در ذهنم، درسته، یک انسان مثلا دو سر تصور میکنم با 8 تا دست و پا، این واقعیت است یا واقعیت نیست؟ در ظرف خودش واقعیتیه، تصورش کردم دیگه. ولی آیا اینکه واقعیت است به این معنی است که یعنی در عالم خارج هم ما به ازا داره؟ نه. اصلا وقتی تقسیم میکنن ادراکات رو به ادراکات خیالی و غیر خیالی، میگن این تقسیم در علم حصولی به اعتبارش است به اعتبار ما به ازاشه، و الا همه ادراکات انسان خودشون به خودی خودشون چی هستن؟ واقعیتن. اختلاف یه لحظه مهلت بده، خب یه مهلت بده یه مهلت بده من الان تا آخرش بده. ببین امثال مثلا جریان یمانی و امثال اینا میگن که ما خوابی که میبینیم که در عالم خواب برای خوش واقعیته، کاشف از یه واقعیتیست در عالم حس، درسته؟ اشکالی هم که شون وارده اینه که خوابی که شما میبینید یک حقیقتیست در ظرف نفس شما، و این که در ظرف نفس شما شکلی متمثل میشه کاشف از یه واقعیت بیرون نیست. کاشف بودن یک خواب از عالم بیرون محتاج دلیله، اما این معنیش نیستش که خوابی که پیروان یمانی میبینن عدم میبینن. اینو هیچ کسی نمیتونه تصور کنه که بالاخره واقعا خواب میبینه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میان بهش میگن فرزند من رو یاری کن، امام رضا علیه السلام میان تو خوابش میگن فرزند من رو چیکار کن؟ یاری کن. یه مغالطه کوچیک اتفاق میفته که این خواب خودش در ظرف خواب واقعیت است. یعنی اگه بپرسن که واقعا خواب دیده یا نه، میبره واقعا خواب دیده. موقعی که خواب دیده عدم دیده یا هستی دیده؟ خب معلومه هستی رو دیده دیگه. ولی این هستی که در ظرف عالم خواب است کاشف است از یه واقعیتی در عالم بیرون؟ نه. مثل اینکه شما یک فیلم رو که تماشا میکنید، یک فیلم خودش همیشه در ظرف فیلم واقعیته، چون هم غیر واقعیتی نمیشه ببینه. اما فیلمی که خودش در ظرف خودش واقعیت است، آیا واقعیت به این معنی هستش که یه حقیقت خارجی رو نشون بده؟ نه، ممکنه چی باشه؟ ممکنه ساختگی باشه. توی جریان یمانی مهمترین کلیدی که وجود داره این استش که جریان یمانی جریان کاملا شیطانی است. اینا هم لشکریان جن دارن، به وسیله جنیانشون افرادی که در صدد ایمان آوردن به اینا هستن تو استخارها و خوابهاشون تصرف میکنن. هم استخارهایی که میکنن استخارهای مثبته، هم خوابهایی که میبینن دائما خواب اهل بیت رو میبینن که به اینا سفارش میکنن ایمان بیارید. تنها راه نقدش هم توی این فضای عمومی، نه نقد علمیش، این است که به افراد بگید وقتی میخواین استخاره بکنید آیات دفع جن رو بخونید. حالا شما این مبتلا هستین آزمایش کنید. وقتی آیات دفع جن رو میخونید استخاره میکنید، استخاره به شدت بد میاد. ولی همینجوری که استخاره میکنن استخاره خیلی خوب میاد. بهشون بگین شبا که میخواین بخوابین این چند تا آیاتی که ایمان اصلا فرمان برای دفع شیاطین جن هست رو بخونید. وقتی اینا رو میخونن اصلا دیگه خواباشون قطع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تصرف جن هم در افق نفس انسان تصاویر رو ایجاد میکنه، ولی ایجاد تصاویر در افق نفس کاشف از این نیستش که در خارج هم همچین واقعیت هایی وجود داشته باشه. حالا تصویر ما در آینه و در عینک سبودی که واقعیت هم دیگه، آخه این عدم که دیدنی نیست، نیستی رو که نمیشه حس کرد که شما در آینه چیزی رو حس میکنه، یه واقعیته. فقط واقعیتی که در آینه هست از چه جنسیه؟ مثلا فیزیکدانای امروز معتقدن مثلا واقعی در آینه هست نوریست که از اشیا برخورد کرده، انعکاسش به آینه برخورد میکنه، از آینه به چشم شما میاد، میگن واقعیت نور است. بله مادیست، یعنی خب حالا این اشکال و جواب رو آخر همین درس در قالب یک پرسش و پاسخ آوردن، چون معمولا تمام فیزیکدان‌ها و عصبشناسان و امثال اینا سعی کردن که خواب رو به اصطلاح خودشون فروکاست بکنن به یه سلسله فعالیت‌های شیمیایی مغزی که شما وقتی خواب می‌بینید در واقع داره یک سری پروتئین تو مغز شما سنتز میشه، فعالیت مغزی انجام میشه، جریان عصبی است. بعد این اشکال جواب برسه، این مسئله از نظر معرفت‌شناسی شدنی است یا شدنی نیست. یه چند دقیقه دیگه از این جلسه حقیقی وقتاش ببینیم قسمت سوم رو بخونیم تا برسیم به پرسش و پاسخ. حالا ساعت بعد طبقه سوم از موجوداتی که ما به عنوان یک هستی شناس باید اینا رو طبقه بندی کنیم و یادداشت بکنیم، موجوداتی هستن که اصلا جسم نیستن، یعنی واقعیتند اما طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل ندارن. اینا رو کجا میشه پیدا کنیم؟ انسان عادی اینا رو وقتی پیدا می‌کنه که تو درون خودش سفر بکنه. به عنوان مثال، حالا نوع اولش، ما میدونیم که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، یا میدونیم که انسان موجودی متفکر است. اول سوال میکنیم شما از مثلث چیزی میفهمید یا نه؟ وقتی بنده میگم مثلث انگار یک کلمه مثلا فرض کنیم چینی گفتم، یا اینکه نه یک معنای شما ازش دریافت میکنید. خب مسلماً میفرمایید که نه، من از مثلث یک معنای رو دریافت میکنم. پس میپذیرید که مثلث در افق ادراک و فهم شما یه واقعیتی دارد، یه چیز فهمیدنی هست، عدم قابل فهمیدن نیست. حالا میخواییم ببینیم اونی که ما از مثلث میفهمیم، خوب این رد بفرمایید، آن چه ما از مثلث میفهمیم این چیه؟ جسم یا جسم نیست؟ یه نفر از شما سوال میکنه مثلثی که شما میفهمید از کلمه مثلث متساوی الاضلاع یا متساوی الساقین یا مختلف الاضلاع؟ درسته؟ میگین خب مثلث که دیگه مثلث دیگه، همه اینا رو در بر میگیره. چون ما وقتی میگیم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، یه مثلث مخصوصه که نمیگیم که هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است. اگه بپرسیم این مثلثی که شما میگید مثلث خیلی بزرگه که مثلا هر ضلعش مثلا 10 متره، یا این مثلث کوچیکه که هر ضلعش 1 سانته، میگه فرق نمیکنه دیگه، مثلث همه اینا رو چی میکنه؟ در بر میگیره. میگیم یعنی در واقع مفهوم مثلث که شما میفهمید یه کلیتی داره که در کلیت خودش همه انواع مثلث ها رو جا میده. حالا به نظر شما یه مفهومی که کلیت داره و میخواد همه انواع رو در خودش جا بده، آیا ممکن است که شکل داشته باشه؟ یه ذره اگه دقت بکنید تصدیق میکنید که نه، امکان نداره. چون اگه شکل داشته باشه تا بخواد شکل پیدا بکنه یا در قالب یک مثلث متساوی ساقین در میاد، یا متساوی الاضلاع در میاد، یا مختلف الاضلاع، یا زاویه‌اش کوچیکه یا زاویه‌اش بزرگه، یا اضلاعش بزرگه یا اضلاعش کوچیکه. چیزی که میخواد کلی باشه، میخواد همه انواع مثلث رو در خودش جا بده، باید یک حقیقت بیرنگ و بیشکل باشه، یه حقیقتی که هیچ گونه قالب جسمانی نداشته باشه. اون مثلثایی که ما رو کاغذ میکشیم یا رو دیوار یا تو ذهنمون تصور میکنیم همیشه با یه ابعاد خاصی هن. اما این مثلثی که در ریاضیات ازش صحبت میکنیم هیچ گونه ابعاد و مقادیر خاص نداره و همه موجودات جسمانی داره ابعاد و مقادیر خاصی هستن. شما اینو میتونید درباره همه کلماتی که در دانش‌ها استفاده میشه، در قانون‌های علمی استفاده میشه که قانون‌های کلی هستن، دنبال بکنید. یه مسئله خیلی مهمی هم هست. شما میگید انسان موجودی متفکر است. خب این انسان یعنی چی؟ ما از انسان چیزی میفهمیم، اما چه میفهمیم؟ اگه یه مقداری دقت بفرمایید، گاهی و واقع انسان رو یه مقداری ماتش میکنیم، میشه مثل این تصویرهایی که رو در مثلا اماکن ورودی میزنن، کالا یه انسان مرد میزنن یه انسان زن. اما آیا ما از انسان اینو میفهمیم؟ نه، چون انسانی که ما میفهمیم هم چاق و دربر میگره، هم لاغر، هم قد کوتاه و هم قد بلند، هم انسانی که دست و پاش قد شده، هم انسانی که دست و پا داره، هم انسانی که نابیناست، هم انسانی که بیناست. آیا میشه انسان یه شکل خاص داشته باشه در افق ادراک بنده ولی همه انسان‌ها رو با همه اشکال و خصوصیات در بر بگیره؟ شدنی نیست. اگر که بخواد مفهوم انسان همه انسان‌ها رو با انواع اندازه‌ها و شکل‌ها در بر بگیره، باید خودش بی‌شکل باشه و الا آنچه که شکل دارد همه چیز را در بر نمی‌گیرد. این قاعده عقلی است. ما اگر دقت بکنیم وقتایی که سر کلاس‌های درس میریم، ریاضی میخونیم، فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، یا ورثه فرمایید فلسفه میخونیم، یا نحو میخونیم و علوم مختلف از علوم انسانی، علوم تجربی، همیشه با مفاهیم کلی سر و کار داریم و مفاهیم کلی همشون بی شکل و رنگن. اصلا اگر بخوای شکل و رنگ پیدا بکنن از کلیت میافتن. ولی متاسفانه انقدر با عالم دنیا و عالم حس معنوسیم و انقدر با این تماس داریم که از این مفاهیم کلی که این بخش خیلی وسیعی از علوم ما رو تشکیل میده به طور کلی غافلیم. به هر حال بنده به عنوان هستی شناس فرض این درس ها، اگه میخوام رو کاغذم طبقاتی از موجودات رو بنویسم، مجبورم بنویسم بگم بله یه طبقه از موجودات کشف کردم که اینا واقعا هستن. در عین اینکه هستند، اما دارای طول و عرض و ارتفاع خاص نیستند، دارای رنگ و شکل نیستند. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم مفهوم کلی مثلث چه رنگی است، ما نمیتونیم بگیم مفهوم کلی مثلث چه اندازه است و چه خصوصیاتی داره. میگن از مثلث فقط یک مفهوم کاملا کلی میفهمیم که دارای سه ضلع و سه زاویه است، اما هیچ گونه خصوصیتی نداره. مفهوم کلی انسان همینطوره، مفهوم کلی آهن همینطوره، مفهوم کلی انبساط و انقباض و حرارت و حرکت و عنصر و مولکول و اتم و تمام اینا از همین جنسن. همشون مفاهیمی هستن که کاملا از خصوصیات جسم و جسمانی مبرا. پس ما نمیتونیم بگیم هر آنچه واقعیت دارد جسم و جسمانی است. باید بگیم چیزایی هستن که واقعا واقعی هستن ولی اصلا آثار و خصوصیات جسم را هم ندارن و من در درون خودم نمونه‌ای از اینها رو می‌یابم. اینا یه دسته. دسته دیگه از مفاهیمی که مفاهیم غیر جسمانی هستن، صفات نفسانی خود ما هستن. بالاخره ترس در ما یک امر واقعی است، محبت یک امر واقعی است، گرسنگی و تشنگی، امید و آرزو، اینا همشون چیزایی هستن که در درون ما و واقعی هستن. من وقتی که امیدوارم واقعا یه حال رو در خودم احساس میکنم که موقع ناامیدی اون حال از بین میره. وقتی میترسم یه حالتی رو واقعا در خودم احساس میکنم. اگر یه کسی بگه این ترس شما یا محبت شما واقعیت داره یا نه، باید بگیم بله واقعیت داره. اگه بگن که این مربع یا مثلث یا دایره، بگیم بابا محبت که مربع و مثلث نداره. بگن محبت شماست زرد یا سبز یا بنفش، نرم یا زبر، سرد یا گرم. در جواب همه اینا بگیم محبت که این حرفا رو نداره، محبت اصلا کلا از شکل و رنگ و اینا بیرونه. پس ببینید ما به یک قیاس میرسیم، محبت واقعیت دارد، شکل و رنگ و اندازه ندارد. پس واقعیت هایی هستند که دارای شکل و رنگ و اندازه نیستند ولی واقعی هستند، و ما باز از اینا معمولا تو زندگی غافل هستیم. بنابراین پس فلاسفه مجبورن برای اینکه عالم رو به شکل صحیحی طبقه بندی بکنن، لااقل سه طبقه موجود در نظر بگیرن. اول موجودات جسمانی مادی که با حواس پنجگانه پیدا میشن، دوم موجودات جسمانی فرامادی، حالا اون اصطلاح بهش میگن موجودات جسمانی مثالی، سوم موجودات غیر جسمانی. اینا سه لایه از واقعیت هایی هستند که ما با استقرا و مشاهده و آمار در درون و بیرون خودمون آهسته آهسته اینها رو چیکار کردیم؟ پیدا کردیم. هم درون ما سه طبقه است که ما بدنی داریم، عالم خوابی داریم، عالم افکار کلی داریم، و هم بعدا در مباحث فلسفی اثبات میکنن که بیرون ما هم همین سه تا لایه هست، یعنی موجوداتی ورای ما هستن که اینها همین سه تا خصوصیت درشون وجود داره. خب یه اشکال و جواب اساسی اینجا هستش که خیلی هم کلیدیه، که آیا واقعا عالم خواب و افکار و خیالات و اینها چیزی غیر از فعل و انفعالات شیمیایی و جریانهای الکتریکی در مغز، یا اینکه نه اینها همون جریان‌های الکتریکی مغزه و ما عالمی غیر از عالم دنیا نداریم. سروان یه استراحتی بکنن 9:35 دقیقه با اجازهتون ادامه بحث و محضر سروان دنبال کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.